أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مبحث رسول در باره حجیت خبر واحد بود و گفتیم دومین آیه که برای حجیت خبر واحد استشهاد شده آیه شریفه نفر. آیه شریفه نفر زمانی دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد که سه نکته را ما درش بپذیریم. مقدمه اول گفتیم مراد انذار تمام افراد، یعنی گروهی که باشن، نه اینکه به ما و گروه برگردن و تبلیغ کنن، یا گروه برگردن یا تک تک، هر کسی که بیاد تبلیغ کنه تبلیغ او قبول باشه. نکته دومی که لازمه در اینجا، این نکته دیگه از اینجا جدیده، نکته دومی که در آیه شریفه ما باید دقت کنیم که آیه بر مقصود ما دلالت کنه، اینه که آقای مراد از حذر را شما چی میگید؟ واژگان این آیه را که معنا کنیم، آیه این بود فلولا نفره من کل فرقتن منهم، بله منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. نکته دومی که در اینجا لازمه اینه که اون حذر را معنا کنیم. شما حذر را چی معنا کنیم؟ حذر دوستان عزیز گاهی معنا میکنم که در حقیقت مراد خوف نفسانی، یعنی اینکه انسان تقوای نفسانی داشته باشه. مبلغین بیان تبلیغ کنن تا انسانها در اندرون خودشون چکار کنن؟ پرهیز کنن. نه، این مراد نیست. حذر نفسانی اندرونی تنها نیست، بلکه مراد لعلهم یحذرون باید ما چی میگیریم که بر مقصود دلالت کنه؟ مرادمون این باشه که وقتی مبلغ میاد تبلیغ میکنه، من حذر بیرونی داشته باشم، یعنی حذر عملی به تعبیر دیگر، من در خارج بر اساس فرمایش او عمل کنم، حلال را حرام حلال بدونم، حرام را حرام بدونم و از دستورات او تخطی نکنم. پس نگید آقا لعلهم یحذرون در اینجا به معنای همون حذر نفسانی است، یعنی یک تقوای اندرونی برای خودش در واقع پدید بیاد. نه، این مراد نیست، بلکه باید حتما مراد حذر عملی باشه، یعنی در خارج واقعا به دستور او عمل بشه. همان طور که دوستان عزیز در حقیقت بالاخره وقتی که این مطلب را از آیه شریفه استفاده میکنیم، ما در آیه شریفه وقتی نگاه میکنیم بر سر کلمه یحذرون لام امر در نیامده. خب در قبلش اگر نگاه کنید در سیاق آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین لام امر در آمده، در لینذروا لام امر در آمده. باز استدلال ما تا اینجا که مشکلی ایجاد نمیکنه، چون لام امر هر دو دلالت بر وجود میکنه در هر دو کلمه. مشکل اینه که لعلهم یحذرون با لعله آمده و لعله آیا مثل لام امر دلالت بر وجوب میکنه؟ پس باید توجه داشته باشید دوستان عزیز، ما زمانی میتونیم به این آیه شریفه باز استشهاد کنیم که بگیم ما بعد لعله هم مثل ما قبل لعله هست، یعنی همونطور که لینذروا لیتفقهوا دلالت بر وجوب میکنه، از سیاق آیه شریفه به دست بیاریم که یحذرون هم لیحذروی در حقیقت، یعنی اون لام بر سرش در آمده لیحذرو، یعنی پرهیز کنن اینها. پس بنابراین این سه کلمه رو باید شما لحاظ داشته باشید، یعنی کلمه اول بگیم آقا توجه داشته باشید اینجا اگرچه صیغه های جمع آمده ولی مراد انذار تک تک است، مجموعی هم میتونه باشه. دو، نکته دوم، باید مراد از حذر تحفظ عملی باشه، تجنب عملی باشه، نه صرف خوف نفسانی و پرهیز نفسانی. نکته سوم، باید حتما پرهیز، دوستان عزیز، پرهیز عملی رو واجب بدونیم، و این وجوب از لعلهم یحذرون در بیاریم. چرا؟ بگیم همون طور که قبلش در حقیقت دلالت بر وجوب میکنه، بعدش هم دلالت بر وجوب میکنه. خب دوستان عزیز، پس ما اگر با توجه به این سه نکته را که کنار هم در حقیقت گذاشتیم، به وضوح دلالت میکنه و مقصود ما را میرسانه. مقصود ما چیه؟ مقصود ما اینه. حالا آیه شریفه را دوستان عزیز شما ملاحظه بفرمایید، من بخوانم و از این آیه شریفه چطور حجیت خبر واحد استفاده میشه. فلولا نفر من کل فرقه منهم قائفه، چرا کوچ نمیکنن، نمیرن به جاهای دوری که دور و دراز باشه. اصلا نفره گفتیم در مفهومش خابیده، دور شدن، غایب شدن. مثلا فهم میکنیم بله، فلولا نفر من کل فرقتن منهم قائفه، از هر دیهی، از هر شهری، از هر بلدی، از هر گروهی، تباری، یک گروه خاصشون، یک عدهشون برن. آقا اینا چیکار کنن؟ لولا، لولای تحسیزیه یا اون دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر الزام میکنه. لیتفقهوا فی الدین، تا اینا فهم دین رو به دست بیارن. باز لام صیغه امر دلالت بر فهم دین میکنه. باز ولینذرو دلالت میکنه که باید حتما انذار کنن، چون لام امره و لام امر اینجا دلالت بر وجوب میکنه. ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم، باز لعلهم از الفاظ دوستان عزیز ترجی است، و الفاظ ترجی الان در سیاق سه تا جمله قبل که قرار گرفته، یعنی لولای تحزیزیه، لام لیتفقهو، لام لینذرو، خود به خود لعلهم هم بفهمم که بعدش دال بر وجوبه، یعنی باید اینها پرهیز کنن. خب حالا ما سوال میکنیم، این آقایی که الان آمده از امام علیه السلام سوال کرده، مثلا زراره رو ما مثال میزنیم، و آمده برای ما خبر میاره که امام صادق علیه السلام در مورد ارث دختر فرمود آقا اگر چه در قرآن داره و این کن نساء فلها النصف، ولی نصف دیگرم مال به او برمیگرده. این آقای زراره یا عمر ابن عزینه که صاحب کتاب ارث بودن و فرایض داشتن، دارن میگن آقا دختر تمام ارث رو میبره، در حالی که فقهای اهل سنت آقایون همشون به اجماع میگن دختر نصف رو میبره، میگن ظاهر قرآن نصفه دیگه، ما بیشتر بو نمیدیم. الان مجامع علمی اهل سنت میگن ظاهر نصف، چون ظاهر قرآنه، ولی زراره و عمر ابن عزینه خبر آورد. آیا خبر واحد حجته یا حجت نیست؟ آقایون خبر واحد که حتما خبر واحد ساده گاهی نیست، گاهی خبر واحد میخواد مخصص قرآن باشه، گاهی خبر واحد میخواد مقید قرآن باشه. الان این خبر واحدی که اینجا آقای زراره و عمر ابن عزینه آوردن، در واقع داره توسعه میده آیه شریفه را، میگه تمام ارث بی دختر برمیگرده. براتون یک داستانی برای رفقا در تفسیر نقل کردم، گفتم مرحوم مغنیه میگه که من چندین سال رئیس محکمه علیای جعفری لبنان بودم، بعد ایشون رو برکنار میکنن در یک پرونده‌ای که ایشون بر ضرر وزیر حکم میکنه. وزیر شیعه بوده، با یک شیعه دیگه اختلافی داشتن سر یک زمینی، آمدن ایشون بر ضرر حکم میکنه، مرا برکنار کردن. بعد میگه من اول ناراحت شدم که از محکمه علیا برکنار شدم، رئیس قضات جعفریه لبنان بودم، ولی بعدها که نویسندگی رو در پیش گرفتم فهمیدم که چه نعمتی خداوند به من داده. اگر من رئیس محکمه علیا می بودم یک کلمه نمیتونستم بنویسم، در حالی که چه آثاری مغنیه نوشته. ببینید دوستان عزیز، در اونجا میگه بعضی از این کله گنده های لبنان که سنیان یک دختر دارن. خب این داستان تک فرزندی و فرزند قلیل دوستان عزیز، قبل از اون که وارد مملکت ما بشه، طلاق زیاد قبل از اون که وارد مملکت ما بشه، در 100 سال پیش وارد مصر و لبنان اونجا شده. اونا اول این گرد و خاک را در نوردیدن، الان مثلا در 30-40 سال به ما رسیده، ولذا از طلاق زیاد شکوه داره محمود، بله اون محمد ابو زهره میگه ای کاش من رئیس محکمه علیای مصر میبودم تا فتوای جعفر ابن محمد را تثبیت میکردم که دو تا شاهد باید هنگام طلاق باشه و بعد اتفاقا در زمان جلال عبدالناصر تثبیتش کرد. الان در 7 کشور عربی به این قاعده عمل نمیشه به این فرق، ولی در مصر عمل میشه. طلاق اگر میخواد انجام بشه با 2 شاهد باشه، ولی تو کویت، تو اردن، تو سوریه، تو عربستان، تو فلسطین، تمامی کشورها که تابع دولت عثمانی بودن نمیشه. عراق، سنی و عراق الان این کارو نمیکنن. ببینید دوستان عزیز، خبر واحد دقت داشته باشید، مثلا ساده نیست ها. شما میخواهید بگید ما ایران حجت نه، چه فرقی میکنه؟ حالا مثلا فرض میکنیم برای تیمم میخوام تیمم کنیم، حالا به اندازه 2 تیر باشه یا به اندازه 1 تیر باشه، خب اسماعیل بن امی زیاد سکونی خبره، همو هم ارزشمنده، همو هم برای ما معتبره، ولی بعضی جاها میخوام با این خبر واحد چیکار کنیم؟ بعد مرحوم مقنیه میگه میان سنی ها آخر اون شیعه میشن، فرارن از اون فتوای و فقه اهل سنت که تمام مال به بچه های خودشون برسه، به دخترش برسه، نه به در واقع. ببینید نخست وزیر لبنان همین کار رو کرد دیگه، آمد شیعه شد آخرش. نخست وزیر لبنان یک دختر داشت. خبر واحد میتونه مخصص قرآن باشه، مقید قرآن باشه، بله. علمای شیعه اجماع دارن که خبر واحد ناسخ قرآن نیست، یعنی نمیتونه آیه قرآن رو کنار بزنه بگه این تعطیل، ولی مقید هست، مخصص هست. خب حالا ما همچی خبر واحدی رو میخوام بگیم حجت آقای با انجا اکن فاسقون به نبعین فتبعینو، میگیم بله، ببخشید با فلولا نفره، میگیم بله، الان اینجا زراره کوچ کرده رفته خدمت امام صادق، از امام صادق علیه السلام مطلب را یاد گرفته، برگشته داره به ما این مطلب را میگه، وظیفه ما این است که قبول کنیم. لذا دوستان عزیز، شیخ بهایی در ذیل حدیث اول کتاب الاربعون حدیثا که وقتی میفرماید امام علیه السلام کسی که 40 حدیث را حفظ کنه، من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامت آل من فقیها، که ما یه حدیث را خواهیم خوند و به استشهاد خواهیم کرد. مرحوم شیخ بهایی میگه دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد مثل از این روایت مثلا فرض میکنیم که بالاتر. حالا عبارت مرحوم شیخ بهایی اونجا گفتم شیخ انصاری میاره برای که تضعیف کنه در حقیقت، یعنی میگه مثلا این آیه هم دلالت نداره، روایت هم دلالت نداره، ولی بعیده، باید خلاف این باشه. یعنی شیخ بهایی میگه همون طور که آیه شریفه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، این روایت هم دلالت میکنه، ولی دلالت آیه بالاتره در حقیقت. خیلی خوب، پس بنابراین دوستان عزیز، این آیه شریفه حجیتش بر خبر واحد، یعنی دلالتش بر حجیت خبر واحد حتی از آیه قبلی هم بالاتره، یعنی آیه انجا کن فاسقان بنوید. او اشکالات خیلی در حقیقت کمرشکنی داشت. چرا اونجا بالاتره؟ دوستان عزیز نکتهش رو متوجه شدید؟ الان ما 2 تا آیه آوردیم برای حجیت خبر واحد، یکی انجاءکم فاسقون به نبعین فتبین، یکی فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. مرحوم بزرگان فرمودند دلالت این آیه بر آیه قبلی بالاتر است و ظاهرتره. ما میخوام این بگیم چرا در حقیقت تو ذهنتون آمد؟ دلیلش اینه که آیه قبلی که دلالت میکرد بر حجیت خبر واحد، ما از طریق مفهوم وارد شد، مفهوم شرط، مفهوم وصف، اما اینجا از طریق منطوق وارد میشیم. آقای اون مفهوم را اصلا بسیاری از بزرگان ما قبول ندارن، اصلا شریعت با مفهوم ثابت نمیشه. مفهوم در گوشه کنار اگر یک نکته‌ای بود بله، و الا واقعا قول سید مرتضی درسته، با مفاهیم که نمیشه یک چیزایی. نطق شارع مهمه، منطوق شارع مهمه، دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد از طریق منطوقه، دلالت آیه قبلی بر حجیت خبر واحد از طریق مفهومه، ولذا این دلالت این آیه واضح‌تر و آشکارتره. ولی در این حال دوستان عزیز، بر این آیه شریفه اشکالاتی وارد شده. یک اشکال دوستان عزیز، برگردیم به آیه شریفه، باز آیه را جلوتون دوستان عزیز فکر کنید، نگاه کنید دوستان. من گاهی میخوام مثال بزنم به دوستان، بارها من گفتم آقا این تفسیرهای دوره‌ای دیگه الان فایده نداره به عقیده من. مثلا ما بیم یک دوره تفسیر، چه خوبه در ذیل یک آیه عالمانه وارد بشه آدم و در ذیل هر آیه که وارد میشه یک رساله بنویسه. الان مثلا ما فقیهی بیاد آقا شرح بر قربت الوسقا بنویسه، بقیدی من کار مهمی نکنم، برای که ما اونقدر شرح داریم هر جونم شرحی بنویسه که نمیتونه رو دست آیت الله خویی بزنه، نمیتونه رو دست مستمسک الوربه بزنه. پس لذا به رساله نویسی روی بیاریم. رساله نویسی معناش اینه که یک فرع فقهی رو چنان واکاوی میکنه که یک رساله. من دیشب نگاه میکردم شرطیت ذکورت را مرحوم آیت الله آقای محمدی گیلانی که عضو شورای عالی قضایی بودن در ایران و فوت کردن، آقای مرد بزرگی بود ها، یعنی واقعا بعضی بزرگان خودشون رو فدای جمهوری اسلامی ایران کردن و اینا اگر در حوزه بودن حتما جز مراجع اعتراض اول میشدن. ایشون یک مقاله ای داره درباره اشتراط ذکوریت که شاید اون روزی که بحث ذکوریت رو داشتیم توضیح داد. خب ایشون میاد حدود 32 کلمه و عبارت علمای شیعه و سنی رو اولا میاره، این گفتیم همون سبک آقای بروجردیه که 32 عبارت رو از کتاب آورد. بعد شروع کرده بود به تحلیل اینها که مانگایی متون رو میگم بخونیم که با متنهای عبارات علما آشنا بشیم، که مرحوم وحید بیگانی میگه آقا یکی از کارهایی که فقیه باید باشه متن شناس باشه، انس با کلمات اصحاب داشته باشه. بعد ایشون دوستان عزیز یک مطلبی رو که در حقیقت نقل کرده بود در باب این بود که ما عرض ذکوریت را، خب یک رساله مفصل تقریبا 30-40 صفحه‌ای در باره این که آیا ذکوریت در قاضی شرط است یا شرط نیست، از 32 کتاب عبارت ها بود. بعد اینا رو تحلیل کرده بود، تمام روایاتی را که ادعا کرده بود شیعه و سنی اینا رو همه را یکی آورده بود و نقد کرده بود که ما بعضیش را خوندیم برای رو باور آوردیم و در نهایت دوستان عزیز خب به این نتیجه رسیده بود که ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه ذکوریت در قاضی شرط، همون هم نتیجه هم که ما رسیدیم، منتها گفتیم دیگه مشهورشون فتوا میده ما به همون جهت باید معتقد باشیم. آقای مرحوم آیت الله خویی هم همین مطلب را فرمودن و الا اردبیلی هم میگه نه ذکوریت اشتراطی نداره چون روایات نداره که. بعد منظور من اینه که یک فرع فقهی رو نگاه کنید چطور واکاوی کرده. شیخ انصاری درباره آیه نفر صحبت کرده یا آیه انجاب مفاسمان، شما برید ببینید کدوم مفسری قد صحبت کرده، یعنی ایره میگن واکاوی عالمانه یک آیه. درباره آیه انجاب کم کدوم مفسری قد صحبت کرده؟ 20 تفسیر رو من نگاه کردم آقای زیلش همه یا 5 خط یا 6 خط یا رد میشن آقای آیه میگن. حالا شما برگردید کلمه به کلمه این آیه را مورد بررسی قرار بده. مستشکل میگه آقا این آیه را شما برای ما یک بار بخونید. ما از شما یک سوال داریم. آیه شریفه اینه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. نگاه کنید دوستان عزیز، من اشکال آقای مستشکل رو در قالب ادبیات می‌ریزم تا ببینید چی جواب میده. میگه شما در این آیه اون هدف آیه رو پیدا می‌کنید. به قول مفسرانی که دقیق وارد میشن و زبانشناس ها میگن هر جمله‌ای که میاد یک پیام داره، دارای چند تا جمله هست این آیه ولی این آیه کلش یک پیام داره. اون پیام رو پیدا کنیم. میگیم این پیام در اینجا چیه؟ میگه آقا پیام اصلی در این آیه شریفه لیتفقهوا نه یحذروا نه غیره لیتفقهوا. دلیلش هم اینه از نظر ادبی، این استدلال ادبیش، دلیلش اینه که جمله اولیه‌ای که در صدر آمده به عنوان جواب فلولا نفره، یعنی در حقیقت مثلا بر لولا نفره بار شده، چیه؟ اولین جمله چیه؟ لیتفقهوا. خب هر جمله‌ای که اول میاد اولویت داره. اگر من گفتم زید و عمرو فلان و اکرام کن، معناش اینه که زید را که اول آوردم اولویت داره. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو، از این که اول لیتفقهو را آورد معلوم میشه مقام تفقه بالاتر است. پس اون لینذرو و لعلهم یحذرون چیه؟ اون لعلهم یحذرون که غایت در نهایت ذکر شده در تمام آیات وجود داره که لعلهم یحذرون، لعلهم یتقون، لعلهم فلان. غایت آیه اون نیست، پیام آیه اون نیست، پیام آیه اون نیست که آیه برای او آمده، یعنی اون جمله میانی اصلی آیه را شما پیدا کنید و او در حقیقت در این آیه شریفه تفقهه. خداوند میخواد ترغیب کنه بر این که چرا یک عده‌ای نمیروند به این که تفقه کنن، اما به این که حالا اگر اونا تفقه کردن برگشتن آیا سخن اونها حجت است یا نه، باز ما از حجیت سخن اونها بیم برداریم و بگیم آقا غالب در مورد چرا اونا حجت قولشون، بگیم ها غالب در مورد اونا حجته چون خبر واحدن. پس اگر اونها خبری را آوردن حجت باشه، زراره هم اگر خبری بیاره، محمد ابن مسلم هم اگر خبری بیاره حجته. اشکال اولی که بر آیه شریفه اینه که شما در واقع پیام آیه را نگرفتید، شما قوام آیه را نگرفتید، رفتید جمله لعلهم یحذرون را گرفتید در حالی که پیام آیه لیتفقهوا فی الدین. این اشکال اولیه در حقیقت دوستان عزیز. برای آیه شریفه برای وجوب حذر نیست، بلکه برای وجوب در حقیقت تفقه، برای وجوب انذاره. و اگر شما اصرار کردید، ما میگیم قدر متیقن، زمانی حرف اون آقایون رو ما میگیم حجت و باید بگیریم و اون زمانی که برای ما علم حاصل بشه. ما دلیلی نداریم بر اون جایی که اگر یک نفر خبر آورد. آقایون نگاه کنید، ما وقتی میگیم خبر واحد حجته، یعنی الان اگر یک آقایی رفته باشه به مدینه برای تجارت، آقا تو مغازه حضرت صادق علیه السلام را دید، درسته؟ الان روایت اون سرکار علیه خانم که زن بسیار کدبانوی بزرگی است و از دوره امیرالمومنین تا حضرت رضا را درک کرد و یکی از معجزات حضرت سجاد علیه السلام هم این بود که او را جوان کرد، پیر فرتوت شده بود جوان شد، مهر را می آورد، از هر امامی یک مهر امامت می گرفت به نام والبیه، حنانه والبیه. زندگی نامش در کتاب‌های اصحاب روات هم هست، تو تنقیح المقال دوستان عزیز نگاه کنید تو بخش خانم‌ها و آخرش حنانه والبیه. ما یک روایتی داریم در باب ماهی‌ها که اصلش مالی خانمه، کدوم ماهی حرامه کدوم ماهی حلاله، کلش مال همین سرکار لیه خانم. از زنانی هم بود که در جنگ صفین فجعلت تعنب الناس علات حمایت علی علیه السلام، مردم رو ترغیب میکرد، مردان رو میگفت برید به حمایت امیرالمومنین علیه السلام. حنانه والبیه رفته بود بازار بره خودش ماهی بخره، اتفاقا حضرت امیر هم از بازار رد میشد، دید که جلوی مثلا یک مغازه مار ماهی هست، حضرت فرمود ماهی ها دو دسته هم، ماهی های حلال ماهی های حرام، بعد حلال ها را شمردن کل ما فیه فلس باشه، حرام ها را شمردن، بعد فرمودن الجری و المارماهی و فلان و فلان اینا حرامه. این حدیث تمامش مال آقا همین سرکار حنانه والبیه، نه فقیه بوده نه درس خونده نه برای تفقه رفته، در بازار حضرت امیر را دیده. این رو میگن راوی دوستان عزیز. علمای علوم حدیث 5 تا یا 6 تا اصطلاح دارن، اول راوی، بعد شیخ، بعد محدث، بعد مثلا حافظ، بعد حاکم، بعد امیرالمومنین. امیرالمومنین در حدیث 6 تا اصطلاح اهل سنت دارن. خب اینا راویای معمولی هم خبر واحد آوردن حجت دیگه، ما این رو حجت میدونیم. الان فقها بر طبق روایت عنانی والبیه فتوا میدن. ما وقتی میگیم خبر واحد حجته، یعنی غناور هم اگر باشه حجته، لازم نیست که علم باشه. پس بنابراین این اشکالی که آقا آمده مطرح فرموده، اشکال اولش اینه که گفته این آیه اصلا وارد در مورد بیان چیز دیگری است، در مورد این است که تفقه را اهمیت بده، نه مسئله حذر را که باز شما از مضمونش غالب در بیارید و حجیت خبر واحد را. ما اشکال را مطرح کردیم ولی جوابش به من برای فرقان صلی الله علیه و سلم.